اثنا آتش نشانها که شماری از اعضای خانواده هایشان در تجمع شرکت کرده بودند، بنرهایی به همراه داشتند که به تبعیض، سوء مدیریت و نگاه استثماری به این نیروها اعتراض شده بود. آنها از جمله شعار دادند معیشت مناسب حق مسلم ماست و خسته ایم از وعده و دروغ، نه از آتش و دود. آنها به ویژه خواستار تأمین مسکن مناسب شدند. تجمع کنندگان از علیرضا زاکانی شهردار تهران خواستند تا در جمعشان حاضر شود، اما او حاضر نشد. البته سخنگوی سازمان آتش نشانی خبر داد که با دستور شهردار تهران در بودجه 1401 شهرداری برای مسکن، معیشت و اصلاح ارتقای اداری کارکنان آتش نشانی برنامه ویژه‌ای در نظر گرفته شده است، اما او به جزئیات این برنامه اشاره نکرد. صدها تن از کارگران کشت و صنعت میان آب اعتصاب و در مقابل اداره کار کرخه تجمع کردند. کارگران این شرکت که در شوش واقع شده است به وضعیت قراردادهای کاری و دستمزد پایین خود اعتراض داشتند. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار، ساکن آمریکا.
داستان میان آب همانند مسئله هفت تپه یک داستان تکراری واگذاری این شرکت به بخش خصوصی صدها کارگر قراردادی و موقت رو و وضعیتشون رو به فلاکت کشونده. مسئله تجمعی که کارگران برگزار کردن روشن شدن وضعیت قراردادهای کاریشونه. شرکت کشت و صنعت میان آب سال 66 تأسیس شده و 8000 هکتار اراضی زیر کشت داره. بخشی از نیشکر این شرکت در هفت تپه هم فراوری میشه. در سال 96 در طی یک مزایده عمومی به شرکتی به نام مزمز و واگذار میشه و از اون زمان با کارگران قراردادهای بدون مزایا بسته. اعتراض خود این کارگران در این تجمع به این قراردادهای بدون مزایاست که خب طبق قانون کار به این کارگران بسیاری از مزایای کاری رو پرداخت نکرده. سابقه اعتصاب این کارگران در آذر ماه 96 هم خب به هر حال دوباره در روزهایی که شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود دست به اعتصاب زدند. اون زمان در واقع به تغییر وضعیت کاری خود که به ساعتی پیمانکاری بود معترض بودند که اعتصابی که پس از گذشت 4 سال ظاهرا نتیجه بخش نبوده. این بحرانی که شرکت میان آب ظاهرا دچار شده اینه که با رمز پایین آوردن هزینه تولید و به بهانه بحران شرکت سال 96 مدیر عاملی که مزمز تعیین کرده سر کار میاد و صدها کارگر رو در این شرکت اخراج میکنه. با کارگران باقی مانده هم قراردادهای موقت و بدون مزایا امضا میکنه. روند واگذاری به بخش خصوصی هم اونقدر غیر شفاف بوده که کار به مجلس کشیده میشه. در آبان ماه 99 در واقع نماینده شوش از تحقیق و تفحص در مورد واگذاری میان آب به بخش خصوصی خبر میده. تحقیق و تفحصی که ظاهراً در ساختمان مجلس همچنان داره خاک میخوره و به زمان نامعلومی موکول شده. این وسط داستان تکراری واگذاری به بخش خصوصی و بحرانی که بسیاری از شرکت‌های نیشکر و قند رو دچار بحران قراردادهای کاری و کارگری کرده.
کارگران جمع‌آوری و حمل زباله شهرداری کوتبدالله در اعتراض به معوقات مزدی خود اعتصاب و در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا 4 ماه دستمزد این کارگران پرداخت نشده و در این حال از آبان ماه تا کنون هم حق بیمه آنها پرداخت نشده است. کارگران پیمانکاری شهرداری کوتبدالله پیش از این نیز بارها اعتصاب و تجمع کردند. به گفته این کارگران، شهرداری به جای رسیدگی به موضوع معوقات مزدیشان از کارگران روزمزد برای جمع کردن زباله ها استفاده می کند. همچنین کارگران شهرداری هویزه هم در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و 7 ماه بیمه عقب افتادهشان اعتصاب و تجمع کردند. شماری از کارگران پیمانی و قراردادی شهرداری خرمشهر هم در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد خود اعتصاب و در مقابل فرمانداری و شورای اسلامی شهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید حیدری عضو شورای شهر در جمع کارگران از پرداخت مطالباتشان در روزهای آینده خبر داد و با وعده امضای قرارداد جدید از آنها خواست سر کار خود بازگردند. کارگران شهرداری خرمشهر بارها به دلیل پرداخت نشدن دستمزد و مزایای خود اعتصاب کردند. کارگران شرکتی مخابرات استان گیلان در تمام شهرهای این استان اعتصاب و تجمع کردند. این کارگران به پرداخت نشدن دستمزد طبق مصوبه قانون کار، برخوردار نبودن از پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی، با وجود کسر مبلغ بیمه از فیش حقوقی در 9 ماه گذشته اعتراض داشتند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی مخابرات گیلان گفت که پس از این اعتصاب برخی از کارگران تهدید به اخراج شدند، اما آنان تا رسیدن به حق خود و تا هنگام تحقق وعده‌های مسئولان به اعتراضشان ادامه خواهند داد. او خبر داد که شرکت مخابرات گیلان اعتصاب کارگران را اخلال در روند عادی کار نامیده است. کارگران شاغل در شرکت ایران افق در میدان نفتی یادآوران در استان خوزستان اعتصاب و تجمع کردند.
اعتصاب شرکت ایران افق میدان نفتی یادآوران بابت معوقه ها و طرح مشاغل نفتی.
به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی خواستار اجرای طرح طبقه بندی و اصلاح کلی قرارداد از جمله پایه دستمزد و مزایا، پرداخت مابه التفاوت طرح طبقه بندی مشاغل از ابتدای ابلاغ این طرح و محاسبه سنوات با آخرین پایه دستمزد سال جاری هستند. تغییر نوبت کاری به 14 روز و برخورداری از 14 روز مرخصی، تعطیلی روزهای پنجشنبه، بازپرداخت مرخصی‌های استفاده نشده و پرداخت اضافه کاری‌ها از دیگر مطالبات کارگران شرکت ایران افق هستند. آنها میگویند با توجه به تغییر نکردن قرارداد پرسنل در زمان قرنطینه کرونا، نیروها به صورت 30 روزه کار کردند. بنابراین باید اضافه کاری 240 ساعت قرارداد به مدت 2 سال از ابتدای کرونا محاسبه و پرداخت شود. پرداخت پاداش سالیانه، پاداش تولید، پاداش اوورهال، سختی کار و اصلاح عنوان شغلی بر اساس شغل، مدرک تحصیلی و سوابق کاری واقعی پرسنل و همچنین اصلاح محل کاری در قرارداد و سامانه بیمه تامین اجتماعی نیز در مطالبات کارگران اعتصابی مطرح شدند. ده‌ها تن از رانندگان ناوگان خصوصی اتوبوسرانی ارومیه با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری در حرکتی اعتراضی اقدام به بازپسگیری سند اتوبوس‌های خود و خروج از حمل و نقل عمومی در اون شهری کردند. این اقدام رانندگان در پی خودداری شهرداری ارومیه از پرداخت مابه التفاوت قیمت بلیط‌ها به آنان انجام شد. رانندگان همچنین نسبت به گرفتن 33% از درآمد اتوبوس از سوی شرکت‌های خصوصی، پایین بودن سطح دستمزد در مقایسه با نرخ تورم و نبود امنیت شغلی معترضند. رانندگان ناوگان خصوصی اتوبوسرانی در ارومیه روز 21 دی اعتصاب کردند و شهرداری از مینیبوسرانان برای جابجایی مسافران استفاده کرد. کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در مقابل مجلس تجمع کردند.
مورخ 28/10/1400 تجمع کارکنان خدوم سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به وضعیت معیشتی.
بر اساس فیش‌های حقوقی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، میانگین خالص دریافتی کارشناسان فوق لیسانس و دکترا با سابقه حدود 20 سال کار بین 4 تا 5 میلیون تومان و دریافتی محیطبانان با سابقه بیش از 20 سال کار بین 3 تا 4 میلیون تومان است.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
در روزها و هفته‌های گذشته اخبار بسیاری در مورد حوادث ضمن کار و نیز تصادف و یا واژگونی اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌های حامل کارگران انتشار یافته است. خبرگزاری ایلنا نوشت که کارگران جان خود را به بهای اندکی می‌فروشند و کار در شرایط ناامن با دستمزدهایی که کفاف هزینه‌های ابتدایی زندگی را نمی‌دهد، سهم آنها از زندگی است. حمید آصفی تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر اقتصادی درباره حوادث ضمن کار به چند نکته اشاره می‌کند.
وفق آمارهای غیررسمی روزانه تقریباً 8 حادثه منجر به مرگ برای کارگران روی می‌دهد. هر روز کارگر برای کار از خانه خارج می‌شود، اما ممکن است باز نگردد. ده‌ها و صدها شاید کارگر نیز دچار صدمه جزئی و کلی می‌شوند. دولت که دست شرکت‌های پیمانکاری و سرمایه‌داران مناطق آزاد تجاری و کارفرمایان کارگاه‌های زیر 10 نفر را در رواج قراردادهای موقت و سفید و استفاده از نیروی کار ارزان کارگران بازگذاشته است، می‌گوید مقصر کارفرمایانند که به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند و بر ایمنی کار نظارت ندارند. ایران برای کارگران به لحاظ بهداشت و ایمنی کار در رده پرخطرترین کشورهاست، حتی به گواهی آمار دولتی. حوادث ناشی از کار هر روز قربانی می‌گیرد. ده‌ها کارگر به درجات مختلف مصدوم می‌شوند و برخی از آنان برای همیشه توانایی کار کردن را از دست می‌دهند. در سال باز وفق آمارهای غیررسمی 2000 تن از کارگران دچار حوادث کار میشوند که بسیارشون در حوزه بخش ساختمان هست که منجر به مرگ میشود و ده ها تن دیگر در این بخش مصدوم میشن. سقوط از بلندی شاید عامل اول حوادث کار منجر به مرگ است.
آقای یاسفی اضافه میکند
طبق ماده 91 و 95 قانونی کار، کارفرمایان موظفند وسائل و امکانات ایمنی کار را در اختیار کارگران قرار بدن و چگونگی کاربرد این وسایل را به آنها بیاموزند. وزارت کار نیز مسئول نظارت بر اجرای مقررات مسبب شورای عالی حفاظت فنی از جمله از طریق بازرسی کارگاه است. مدیر کل بازرسی کار از دولت و وزارت کار که مسئول نظارت بر امر رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی کارگاه ها سلب مسئولیت میکنه و این مسئله رو مسکوت میذاره که به اعتراف مقامات دولتی از جمله مسئولان خود وزارت کار در حال حاضر بخش بزرگی از کارگران ایران مشمول قانون کار نیستن. دولت جمهوری اسلامی با اتخاذ سیاست ها یا میشه گفت با اتخاذ و یا گرته برداری از سیاست های نولیبرالی عملا بخش اعظم کارگران را از شمول قانون کار و قواعد مربوط به ایمنی محیط کار خارج کرده. آمار حوادث کار که از سوی مقامات و نهادهای دولتی اعلام میشود به فرض صحت صرفا بخشی از واقعیت را منعکس میکنند که اون هم آمار حوادث ناشی از کار بیمه شدگان تامین اجتماعیه. حال اون که بیشترین قربانیان حوادث کار کارگرانی هستند که زیر پوشش بیمه های اجتماعی قرار ندارند. این آمار شامل کارگران و کارگاه های زیر 10 نفر، واحد های تولیدی و خدماتی در مناطق آزاد تجاری و کارگران با قراردادهای موسوم به قرارداد سفید. به جرأت می توان گفت که بیش از 90% کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی و قراردادهای سفید دارن کار می کنند. کارگران مهاجر نیست که بخش عمده اونها را هم کارگران افغانستانی تشکیل میدن به دلیل نداشتن اجازه اقامت و مجوز کار آسیب پذیرترین کارگرانند. کارگران در تشکل‌های مستقل کارگری بارها برای اعتراض به نبود ایمنی محیط کار که برای کارگران بیماری‌های حرفه‌ای از کار افتادگی و مرگ به ارمغان آورده، خواستار بهره‌مند شدن کارگران از حقوق قانونی و حذف شرکت‌های پیمانکاری هستند.
به نوشته ایلنا وقتی کارگران با چند شیفت کار نمی‌توانند از پس مخارج زندگی برآیند، مشخص است که پس از وقوع حوادث و در نبود حمایت‌های کافی بیمه‌های اجتماعی چه بر سر آنها و خانواده‌هایشان خواهد آمد. این خبرگزاری همچنین درباره حوادث مرگبار در جاده ها که فقط در دو هفته دی ماه بیش از 50 کشته و زخمی بر جای گذاشت نوشت، حوادث بسیاری که برای سرویس های کارگری در طول سال رخ میدهد هم متوجه عملکرد کارفرمایان است و هم عملکرد مسئولان. یکی از این حوادث که بازتاب بسیاری داشت در روز چهارم دی روی داد.
يا اللي حسدنا وصابنا بعينه
این صدای چند تن از کارگران میدان نفتی یادآوران بود که میشنیدید. کارگرانی که پیش از کشته شدنشان در جاده خرمشهر اهواز در پی سانحه تصادف کامیون با مینیبوس حاملشان و سپس برخورد سه دستگاه اتومبیل به آنها در حال صحبت بودند. نتیجه این تصادف دست کم 13 کشته و 14 زخمی بود، از جمله 10 کارگر و نیز راننده مینیبوس جان خود را دست دادند. این حادثه اعتراض هایی را در دارخواین خوزستان به همراه داشت و آنها در این ارتباط تجمع اعتراضی برگزار کردند. مسئولان باید محاکمه شوند. ما مردم دارخواین در این روز مدیران را مسئول این حادثه می دانیم. تا کی باید شاهد این اتفاقات در خوزستان باشیم؟ تا کی؟ تا کی؟ تا کی؟ پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد اهواز درباره سانحه روز چهارم دی اشاره می کند.
این حادثه و حوادث مشابه اون که در عین نقل و انتقال کارگران به محل کار صورت گرفته، ریشه در سوجویی پیمانکاران و شرکت‌های خصوصی داره که کار جابجایی و ترانسپورت کارکنان رو انجام میدن و خب از اونجایی که به دنبال هزینه کمتر و کسب سود بیشتر هستن، بر همین اساس از خودروهای استیجاری رده پایین بدون کیفیت و قدیمی استفاده میکنن. بازدیدهای دوره‌ای خودروها و معاینه فنی اونها انجام نمیشه. رانندگانی که به کار میگیرن بعضن شرایط لازم رو ندارن و آموزش دیده نیستن. و یک مسئله دیگه، موضوع ایمن نبودن و پرخطر بودن جاده ها و حادثه خیز بودن اونهاست. متاسفانه این گونه حوادث پیامدها و تبعات بسیاری برای خانواده ها و بازماندگان کارگران حادثه دیده به دنبال داره، جدای از صدمات روحی و روانی که متوجه اونها میشه. با بروز فاجعه خانواده ها با مشکلات معیشتی و درآمدی مواجه میشن، به این معنا که بلافاصله بعد از حادثه رابطه کاری فرد حادثه دیده با محل کارش قطع میشه و از اینجا به بعد به اصطلاح سر و کار اونها با شرکت های بیمه ای خواهد بود. و چون فرایند طی کردن مراحل پرونده در بوروکراسی اداری موجود بسیار طولانی میشه، به طور معمول بازماندگان حوادث کاری ماها از دریافت مستمری و خسارات ناشی از حادثه هم محروم میمونند و طبعا در چنین شرایطی با سختی و مشقت باید گذران زندگی کنه و در واقع با بروز حادثه مسیر زندگی خانواده و فرزندان حادثه دیده تغییر میکنه و اونها دچار تبعات اجتماعی، فرهنگی و فقر اقتصادی و حتی از هم پاشیدگی خانواده هم میشن.
به نوشته ی ایلنا، کارفرمایان برای کم کردن بار هزینه خود ترجیح میدهند به جای استفاده از امن‌ترین سرویس‌ها ارزان‌ترین را انتخاب کنند. یکی از کارگران حادثه دیده در یک تصادف در استان خوزستان گفت شرکت از مینیبوس‌های قدیمی استفاده می‌کرد تا هزینه کمتری به راننده بدهد. چند روز قبل هم کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور انتظامی، به ایلنا گفته بود شرکت‌ها و کارخانه‌ها برای اینکه پول کمتری بابت سرویس عیاب و ذهاب کارگران بدهند و در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنند، با صاحبان دستگاه‌های فرسوده قرارداد می‌بندند، در حالی که نباید این اتفاق بیفتد. احسان سهرابی، عضو کارگری در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت گاهی اوقات کار عیاب و ذهاب کارگران به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌شود و به تصریح قانون پیمانکاران باید دارای گواهی صلاحیت ایمنی باشند. در غیر این صورت شرکت‌های پیمانکاری از حضور در مناقصه منع می‌شوند و اگر در مناقصه برنده شده باشند قرارداد باطل است. احسان سهرابی تأکید کرد به لحاظ قانونی کارفرما موظف است به موضوع ایمنی توجه کند و نمیتواند به بهانه پایین آوردن هزینه ها از سرویس های فرسوده استفاده کند و جان کارگران را به خطر بیاندازد. این عضو کارگری در شورای عالی حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود اگر حادثه‌ای برای سرویس کارگران به دلیل نقص فنی سرویس پیش بیاید، مقصر فقط راننده نخواهد بود، بلکه کسی که وسیله را تامین کرده نیست مسئول است. بنابراین کارفرما یا پیمان دهنده در این جرم نقش دارد و می توان از آنها شکایت کرد. خبرگزاری ایلنا با اعلام اینکه قوانین برای پیشگیری از وقوع این حوادث اجرا نمی‌شوند اضافه کرد یکی از مهمترین دلایل بی‌اعتباری قوانین حمایتی برخوردار نبودن کارگران از تشکل‌های مستقل و قدرتمند کارگری است که اگر وجود داشتند می‌توانستند با واکنش نسبت به بروز چنین حوادثی و نظارت بر اجرای دقیق قوانین از وقوع حوادث بعدی تا حدود زیادی جلوگیری کنند. وبسایت جامعه 24 هم در گزارشی درباره حوادث ضمن کار نوشت کارگران برای یک لقمه نان سر کار می روند اما نمی دانند شب به خانه بر می گردند یا جان خود را از دست می دهند. ایمنی محل کارشان به میزانی پایین است که خودشان هر لحظه منتظر یک رخداد ناگوار هستند. در این گزارش با اشاره به اینکه حوادث ضمن کار که بیشتر به خاطر رعایت نشدن ایمنی از سوی کارگران یا کارفرمایان رخ می‌دهد آمده است که در روزهای اخیر حوادث به میزان زیادی افزایش یافته است. جامعه 24 در این ارتباط به کشته شدن یک کارگر زن 21 ساله در سمنان اشاره کرد که در آبان ماه جانش را از دست داد. حادثه‌ای که در آن مقنعه مرضیه طاهریان کارگر شیفت شب در کارخانه نساجی کبیر سمنان در دستگاه ریزندگی گیر کرد، سرش به درون دستگاه کشیده شد و پس از آن متلاشی شد و او جان باخت. در آن زمان این پرسشان مطرح شد که وضعیت ایمنی کار در این کارخانه چگونه بوده و چرا یک کارگر زن باید در شیفت شب کار کند. در این ارتباط سیمین یعقوبیان مشاور امور زنان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی به خبرگزاری ایلنا گفته بود لباس کار هم باید متناسب با نوع کار باشد. تاکنون مشخص نشده که آیا تحقیقی در این مورد انجام شده یا خیر و اینکه پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده و اگر پاسخ مثبت است نتایج آن چه بوده است.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. حدود 100 کارگر بازنشسته شرکت نیشکر هفت‌تپه از اسفند 99 تاکنون مطالبات سنواتی و مرخصی ذخیره خود را به طور کامل دریافت نکردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بخشی از این مطالبات از سوی کارفرما پرداخت نشده است. این کارگران گفتند مسئولان اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شوش و استان خوزستان که اسناد قانونی مطالباتشان به آنها ارائه شده است، اقدامی انجام ندادند. کارگران کارخانه سیمان لامرد در استان فارس نسبت به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و مزایای موقته و همچنین نبود امنیت شغلی معترضند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران گفتند به رغم تولید و فروش 100% محصول سیمان کارخانه و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی، مسئولان این واحد نسبت به پرداخت موقات مزدیشان بی‌اعتنا هستند. بر اساس این گزارش، کارفرما در مواجهه با اعتراض کارگران آنها را به جریمه و اخراج از کار تهدید کرده است. در هفته‌ها و روزهای اخیر حوادث طبیعی بسیاری در مناطق مختلف ایران روی داده است. در پی این حوادث، اخباری در مورد وارد آمدن زیان‌های گسترده به روستایان و کشاورزان انتشار یافته است. مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی در این مورد بر جبران زیان‌های وارد شده تاکید کردند. سخنان اعظم بهرامی، پژوهشگر مسائل کشاورزی ساکن ایتالیا را می‌شنویم.
وقتی حوادثی مثل سیل یا برف و بوران پیش میاد، طبیعتاً اولین گروهی که آسیب می‌بینن گروه‌هایی هستن که با طبیعت به شکل مستقیم در ارتباطن و حتی پیشتر از اون اقتصاد و زندگیشون به طبیعت وابسته است. خب اینا گروه‌های مهمیشون شامل کشاورزان، عشایر و افرادی که در روستاها زندگی می‌کنن. پیش‌بینی سیل رو مثلا در مورد اخیر در مورد حداقل 4 تا استان جنوبی 4-5 تا پیش اخطار داشتیم. وقتی سازمان هواشناسی پیش اخطار میده، عملا مهمترین دلیلش اینه که اون مراکزی که تحت خطر هستن اطلاع رسانی بشن، تخلیه بشن تا آسیب به اونها کمتر بشه. اما مسئله‌ای که در مورد روستاها در همین استانهایی که آسیب دیدن مثل استان ایلام، لرستان، جنوب کرمان، حتی استان بوشهر، اینا مشکل اصلیشون اینه که روستاها خب اصلا اغلبشون سبل و بور هستن، راه های دسترسی بهشون خیلی ابتداییه و عملا زیرسازای مناسب رو ندارن. بخشی هم که عشایر هستن و دسترسی به اونها با امکانات و تکنولوژی که تو اون مناطق میشناسیم سخته. خب پس این خودش اولین در واقع پرچم خطر رو بالا میبره که اینها به شدت آسیب پذیر هستن تحت این حوادث طبیعی مثل سیل در مورد اخیر. موضوع مهم بعدی که بهش میرسیم مدیریت در واقع در حین حادثه است، ولی شما میبینید که فقط در یه مورد همین استان ایلام بخشای روستایی که آسیب دیدن خسارتشون دقیقاً به اندازه بخش کشاورزی و عشایر خسارتش به اندازه زیرسازای شهری بود، یعنی همه زمینای کشاورزیشون بخش زیادی از دامشون رو از دست دادن، یا منطقه‌ای مثلا بوشهر هم همینطور. خب وقتی که شما در مورد رقمای بالای خسارت صحبت می‌کنین طبیعتاً نشون میده که در حین حادثه هم به این گروه‌ها کمک رسانی نشده، کما اینکه خبر داریم بخش زیادی از روستاها آب و برق و اینها رو برای مدت طولانیه که دسترسی بهش ندارن.
او به موضوع دیگری هم اشاره میکند.
موضوع سوم کمک رسانی بعد از حوادثی مثل سیل. در این مورد هم باز کشاورزان و عشایر و روستاییان و حتی مجموعه حاشیه نشین ها با توجه به بافتای فرسوده ای که ما در این استان ها میشناسیم، مثلا در استان بوشهر بخش زیادیش حاشیه نشین هستن، یا خود حتی شهر بوشهر، و در جنوب کرمان هم بخش زیادیشون عشایری هستن که از سیستان بلوچستان اونجا ییلاق و قشلاق میکنن. خب پس این بخش بعد از حادثه هم همچنان مسئله مهمیه، برای اینکه تجربه سیل لرستان استان گلستان در سال 98 نشون داد که بخش زیادی از زمینای کشاورزی امکان کشت و کارشون از دست میدن، لایروبی منازل روستایی عملا غیر ممکنه با تجربه بافت فرسودشون، بخش زیادی از اونها امکان مدرسه، دسترسی به خدمات سلامت و بهداشت و درمان رو ندارن، ولی باز در همون جا هم گروه‌های آسیب پذیر بیشتر زنان هستند، برای اینکه متاسفانه دسترسی به امکانات و خدمات درمانی ندارن. آب شرب نبودنش برای زنان مسئله بسیار مهم و مشکل سازیه و به نظر میرسه که شرایط کشاورزان بعد از سیل‌های اخیر با توجه به عدم برنامه‌ریزی مناسب برای کمک به اونها از طریق بانک یا ساختارهای پایدار مشکلات بسیار جدی و اساسی رو میتونه به وجود بیاره که متاسفانه تجربه نشون داده دامنه‌دار هستن و در طول زمان هم اغلب حل نمیشن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یک کارگر با اشاره به مشکلات معیشتی خود و خانواده‌اش میگوید:
دارای 5 فرزند هستم. خدا را شاهد میگیرم که بیش از 1 سال است که گوشت نه خودم و نه بچه هام نخورده ایم. کارگر ساده هستم. بیشتر وقتها هم کار نمی باشد و داریم با سختی و گشنگی و در فقر دست پنجه نرم می کنیم. این صدای من را به گوش مسئولین تفاوتگر و خدا نشناس جمهوری اسلامی برسانید و صدای ما را هم به گوش سازمان حقوق بشری بین المللی برسانید.
یک کارگر نیز برای ما نوشته که در صنعت لاستیک کار میکند و جمع دستمزد و مزایایش با اضافه کار 5 میلیون تومان هم نمیشود. او پرسیده با این گرانی چطور باید زندگی کنیم؟ یک شنونده هم برای ما نوشته که یکی از اعضای خانواده‌اش در شرکت مشاور مونیت کار میکند و دستمزد او و حدود 20 مهندس دیگر این واحد از 5 ماه پیش پرداخت نشده است. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما میتوانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.